شفقت را در خود پرورش دهید. ما باید این را درک کنیم که به خاطر کاری که انجام آن را غلط می دانیم، کل هستی و وجود ما غلط نیست. به محض اینکه تشخیص دادیم که آنچه انجام داده ایم تمامی آنچه هستیم نیست، خواهیم فهمید که این مسئله شخصی نیست و همه ما از جایگاه زخم‌هایمان عمل می کنیم. هنگامی که بتوانیم ببینیم که کودک کوچک درون ما میخواهد که مورد عشق واقع شود و گرامی و عزیز داشته شود، میتوانیم نسبت به خود و اطرافیانمان شفقت بورزیم. پس از این است که میتوانیم از سرزنش خود دست برداریم و قادر خواهیم بود که به مرحله بعدی که پذیرش انسان بودنمان است برویم. ما باید بیاموزیم که برای خود شفقت داشته باشیم. پرورش شفقت نسبت به خود کلیدی است که دری را باز می‌کند که شما را از محدود بودن به قدرتمندی می‌رساند. به ازای هر رویدادی در زندگی ما، برای هر ویژگی و خصوصیتی که واجد آنیم، برای هر شرایطی که در آن به دنیا آمده ایم، طیفی از تعابیر و تصاویر و تفاسیر مختلف وجود دارد که اغلب آنها چنان که پیش از این شرح دادم فقط فکر هستند نه حقیقت، و توهم و تصور هستند نه رویداد قطعی. هیچ یک از این تعابیر و تفاسیر خوب یا بد، درست یا غلط نیستند، اما به شما احساس محدود بودن یا احساس قدرتمند بودن می دهند. ماشین معناساز شما راوی منفی بافی است. او مدام فریاد میزند که تو اونقدی که باید خوب نیستی، گذشته نباید اون کار رو میکردی یا نباید اونجوری رفتار میکردی. این ماشین مدام کودک درون ما رو سرزنش میکنه. اما آیا این کودک لیاقت دوست داشته شدن را نداره؟ آیا لیاقت نداره که بخشیده بشه تا بیرون بیاد، بازیگوشی کنه، برقصه و زندگیش لذت ببره؟ برای چه مدت دیگه‌ای باید این کودک به عذرخواهی کردن بابت اون یه کار بدی که انجام داده ادامه بده؟ چند بار دیگه باید بگه متاسفم؟ یا با کم کردن شور و سرزندگی و شادمانی خودش ثابت کنه و نشون بده که متاسفه؟ آیا حق اونه که یه سیلی دیگه از جانب این ماشین معناساز بخوره؟ تو اگه یه بار اشتباه میکنی، بابتش یه بار هم معذرت خواهی میکنی یا در نهایت یه بار تنبیه میشی. ولی ما اگه یه اشتباهی میکنیم، خودمونو تا آخر عمر هر روز و هر لحظه و هر بار بابت اون یه اشتباه سرزنش میکنیم، به خودمون بد و بیرا میگیم، به خودمون سیلی میزنیم، به خودمون بی احترامی میکنیم و به خودمون بی محلی میکنیم و خودمونو دوست نداریم. حالا زمان اون رسیده که با خودت مثل همون فردی که دوستش داری رفتار کنی. تو با کسی که دوستش داری چطوری رفتار میکنی؟ تو با عشقت چطوری رفتار میکنی؟ تو با یه بچه‌ای که دوستش داری چطوری رفتار میکنی؟ زمان اون رسیده تا انسان بودن خودمون رو بپذیریم، تا درک بکنیم که اون کودک توی اون موقع، توی اون شرایط، با اون سطح آگاهیش بهترین کاری رو که میتونسته بکنه رو انجام داده و شما همین الان به عنوان یه فرد بالغ هم همین هستید. بهترین کاری که از دستتون برمیاد با توجه به میزان آگاهی که دارید، میزان درک و فهمی که از دنیا دارید رو دارید انجام میدید. اگه شما به دنبال خود حجم عظیمی از احساسات منفی، عیب، کمبود و سرزنش و اینا برید و همه اینا رو با خودتون این طرف و اون طرف بکشونید، نمیتونید دیگه قدرتمندانه به سمت برترین رویاهاتون پیش برید. پس یادتون باشه که موضوع یک پارچگی تمامیت، پذیرش و تصدیق همه چیزه، گردآوری و تلفیق هر آنچه که بر شما رخ داده است، و در این حالته که شما میتونید از تمامی این وجوه استفاده کنید و کامل بودن خودتون رو اعلام و ابراز بکنید. برای کامل شدن شما باید شفقت و بخشش رو پیدا بکنید. بخشش نیازمند پذیرفتن هر موقعیتیه چنان که روی داده و لازمه تا از گرایش، آرزو یا عقیده‌ای که مدعیه که این موقعیت باید یه جور دیگه می بود صرف نظر بکنیم. برای رهاسازی خودمون از زندان گذشته و اون فلج ناشی از این بدبینی لازمه که هدیه اون موقعیت، اون شرایط یا اون ویژگی رو که بابتش دارید خودتون رو سرزنش میکنید رو دریابید. اگه ایمان دارید هر آنچه که رخ داده و رخ میده در جهت رشد و تکامل روح شماه، پس میتونید اون هدیه رو بفهمید و پوشش ها رو از روی خرد نهفته در اون موقعیت بردارید و کنار بزنید. یافتن این هدیه نهفته انتخاب شماست و نیازمند تمرینه، اما چنانچه جستجو و یافتن این هدیه رو انتخاب نکنید، به جای اینکه از هر موقعیت زندگی در جهت تسکیه و تعالی و رشد استفاده کنید، شرایط و موقعیت‌هایی که رخ میدن این قدرت رو از شما میگیرن تا اونا از شما استفاده بکنن. پس یادتون باشه زندگی برای شما اتفاق نمیفته، بلکه به نفع شما اتفاق میفته. سالها پیش در اون هتل وقتی که متوجه شدم که بابت چه چیزهایی عذرخواهی می‌کردم و نسبت به اون دختر کوچیکی که احساس شرمندگی و بی‌لیاقتی می‌کرد شفقت به خرج دادم، متوجه شدم که دو تا انتخاب پیش رو دارم. میتونستم به احساس ندامت خودم ادامه بدم، به کم قانع بشم، رویاهامو خراب کنم و دست به کارهای بزرگ نزنم و فقط به خاطر اینکه بابت نعمتهای زیادی که از اونها بهره‌مند بودم احساس گناه میکردم، یا میتونستم درک کنم که هر چیزی همون طوریه که باید باشه و طرح و نقشه الهی در کاره و هیچ چیزی به طور تصادفی همزمان رخ نمیده. این درک به من این امکان رو داد تا متوجه بشم که به دلیلی در اون بستر به دنیا اومدم، که به دلیلی در اون موقعیت و شرایط، حالا اون خانواده، اون شرایط خانوادگی، اون پدر و مادر، اون شرایط بزرگ شدن و همینطور سایر موقعیت ها، مثل آدمی که باهاش ازدواج کردم، یعنی باهاش آشنا شدم، دوستش داشتم، باهاش ازدواج کردم، کشمکش هایی که با هم داشتیم و تقلاهایی که برای کارهای دیگه کردم، شرکت در کارگاه فرایند سایه و همه اینا دلیلی بوده که خیلی بزرگتر از اون چیزی که من بودم برای من در نظر گرفته شده بوده. هنگامی که بر روی وسعت لایتناهی کائنات و معجزاتی که در هر لحظه رخ میده چشم گشودم، دریافتم که من برای خدمت به دیگران اینجا هستم. چه کسی میدونست که چه اتفاقاتی میفته؟ من از زندگی، از جایگاه عذرخواهی و اجبار برای اثبات خودم آغاز کردم و به جایی رسیدم که گردن بندی رو به گردن میندازم با پلاکی که بر روی اون نوشته شده خوش اقبال، خوش شانس. وقتی که آلن توانست نگرش خود را از سرزنش خود به شفقت نسبت به خود تغییر بده، هدیه موقعیتی که بابتش عذرخواهی میکرد، یعنی اون رابطه خارج از ازدواجی رو که داشت رو متوجه شد. او متوجه شد که در این رابطه چیزی رو تجربه کرده که تا اون زمان هیچ وقت حس نکرده بوده، عشق رو و پذیرش بی قید و شرط رو. اون صمیمیت و تفریح رو در یک رابطه تجربه کرده بود، چیزی که او در ازدواج والدینش و به ویژه در ازدواج خودش ندیده بود. اون همچنین متوجه شد که اون بچه هم یه هدیه است، هدیه‌ای برای دنیا، هدیه‌ای برای اون زن که اونو به یه مادر تبدیل کرد. آلن برای اولین بار با اون بچه ارتباط برقرار کرد و رابطه‌ای رو باهاش آغاز کرد و اونو به فرزندان دیگه‌اش معرفی کرد. حالا اون هیچ مشکل و مسئله‌ای درباره یک پارچگیش نداشت که مانع پیشرفت اون در زندگی و کسب اون چیزی که می‌خواست بشه. اون آزاد شده بود. اغلب اوقات بزرگترین معذرت خواهی ما به بزرگترین گشودگی و پذیرش در ما منجر میشه. با گذشت زمان و تمرین در گزینش تعابیر و تفاسیر نیروبخش به جای تعابیر و تفاسیر محدود کننده، ما میتونیم خودمون رو از قید و بند گذشته خلاص کنیم. با تحسین و تمجید از انسان بودنمون و پذیرش اون با شعور و شادمانی و شعف، بیش از پیش به ما هدایایی تقدیم میشه. یعنی باید با آگاهی بهش نگاه کنیم. آغازگر یک پارچگی اینجا اینو میگه که انسان بودن خودت رو با میل و اشتیاق پذیرا باش. موقعیت هایی رو که هنوز بابت اونها عذرخواهی میکنی برای خودت مشخص کن. حالا این موقعیت ها ممکنه ویژگی هایی باشن که شما اونها رو در خودتون قضاوت میکنید، یا روایت های منفی باشن که وقتی پای داستان های خیلی شما به میون میاد ماشین ساخت معنای شما حکایت میکنه، یا میتونن وقایعی باشن از گذشته. از نسخه دیگه ای از اون برگه کار برای نوشتن این موقعیت ها استفاده کنید. توش بنویسید برای چه چیزهایی هنوز دارید عذرخواهی میکنید و چه موقعیت هایی هستند که هنوز بابت اونها شرمنده اید، یا خودتون رو سرزنش میکنید، یا هر وقت که بهش فکر میکنید آرزو میکنید که کاش که یه جور دیگه بودن. حالا هدیه یا موهبت و هدایایی که اون موقعیت برای شما ایجاد کرده، اونا رو ببینید. ببینید که اون موقعیت چطوری بوده، چه سودی به شما رسونده و چه نفعی بهتون رسونده، به چه دردتون خورده. شما چطوری اون موقعیت باعث شده که تبدیل بشید به یه آدمی که امروز هستید، و نسبت به خودتون شفقت به خرج بدید. چطوری میتونید درک کنید که شما در اون زمان و در اون شرایط بهترین کاری رو که میتونستید رو انجام دادید؟ اگه لازمه انقدر این جمله رو برای خودتون بنویسید تا ذهن ناخودآگاهتون اینو بپذیره. علارغم هر آنچه که طی اون موقعیت و به خاطر اون موقعیت رخ داده، شما چرا هنوز لیاقت عشق و بخشش رو دارید و لایق هستید که زندگی فوق‌العاده‌ای داشته باشید؟ پذیرش اون چیزی که رخ داده و اتفاق افتاده و رها کردن گذشته چطور به شما یا به دیگران سودی میرسونه؟ همه اینا رو بهش فکر کنید و بنویسید. بخش 12، گام 7، قدرت من هستم. این مرحله بخشی خوشایند از روند یک پارچگی و همون زمانیه که ما به سمت کلیت وجود خودمون برگشتیم. برای پذیرش این که هر آنچه را که نیاز داریم در درون خودمون داریم و برای در پیش گرفتن زندگی که با عمیق‌ترین حقیقت ما و برترین رویاها و آرزوهای ما هم راستا باشه، باید به قدرت من هستم دست پیدا بکنیم. اگه دنیای بیرون ما بازتابی از دنیای درون ماست، برای اینکه تمامی آنچه آرزو داریم را در دنیای بیرون خود محقق کنیم، لازم است که کلیت آنچه در درون هستیم را بپذیریم. این همان قانون سوم حرکت نیوتونه که میگه برای هر عملی عکس العملی مساوی و در جهت مخالف اون وجود داره. اگه شما فقط 20، 50 یا 75 درصد از تمامی آنچه را که در درون خودتون هستید رو بپذیرید، به همین اندازه قادر خواهید بود خواسته هاتون رو در زندگی بیرون متجلی بکنید. خبر خوب اینه که شما هر آنچه را که نیاز داشته باشید و 100% اون رو همین الانم دارید. هر ویژگی و هر احساس و عاطفه‌ای در درون شما وجود داره، چه مثبت چه منفی. پس بیایید این موضوع رو با هم بررسی بکنیم. اگه شما احساس نکنید که در درونتون کاملید و در تمامیت هستید، پس چطور میتونید احساس کنید که به اندازه کافی ارزشمند، لایق، متکی به نفس و توانا هستید تا بر اساس عمیق‌ترین حقیقت خودتون و برترین و بزرگترین آرزوهاتون زندگی کنید؟ درباره این موضوع فکر کنید. آیا شما قادر خواهید بود که اولین رمان خودتون رو بنویسین بدون آنکه بپذیرید که خیلی با استعدادید یا خیلی حرفای مهمی برای گفتن دارید؟ آیا شما میتونید برای خودتون وقت بذارید، یه حد و مرزی برای خودتون تعیین کنید، یه جاهایی نبگید بدون اینکه فکر کنید که خودخواهید؟ آیا شما میتونید زمانی که کسی رو دیدید که به دلتون نشست اولین قدم رو بردارید و بدون اینکه بپذیرید که خیلی خواستنی هستید؟ اگه شما خودتون رو غنی و ثروتمند نبینید، قادر نخواهید بود که ثروت و فراوانی رو برای خودتون توی زندگی بیرونیتون بیافرینید. اگه شما خودتون رو دوست داشتنی نبینید، قادر نخواهید بود که عشق رو متجلی کنید. اگه شما خودتون رو لایق و توانا نبینید، هیچ کس دیگری هم شما رو چنین نخواهد دید. برای اینکه زندگی رو در پیش بگیرید که بر اساس یک پارچگی باشه، لازمه که هر آنچه را که هستید بپذیرید، همون جوری که هستید، و لازمه که تصدیق کنید و به این موضوع اذعان داشته باشید که هر آنچه که لازم دارید در درون خودتونه. برای زندگی در یک پارچگی نیازی به هیچ چیزی بیرون از خودتون ندارید. نیازی نیست که مشکلات شما سر و سامون بگیرن یا یه مدرک دیگه بگیرید یا توی شغل و کارتون ارتقا پیدا بکنید. ممکنه که تمامی این ویژگی ها رو در خودتون تشخیص نداده باشید یا نپذیرفته باشید، اما همه اینها وجود دارن. وقتی که شما روی درون خودتون متمرکزید، وقتی که برای شناخت خودتون وقت میذارید و تمامی آنچه هستید رو دوست دارید، به جای اینکه فقط بخشی یا بخش‌هایی از خودتون رو دوست داشته باشید، کمبود هیچ چیزی رو در وجودتون حس نمی‌کنید. چرا؟ چون متوجه شدید که همه چیز هستید و همه اون چیزهایی رو که احتیاج داری و نیاز داری که داشته باشی رو داری اوردی، و تمامی اینها درست مثل سیستم هشدارگر همراستایی با یک پارچگی از زمان تولدتون روی شما نصب شده بوده. مثل این میمونه که شما یه عالم اپلیکیشن که لازم داری رو روی لپتاپت داری، ولی نمیدونی که اونا رو داری، یا اینکه اصلا هیچ وقت بهشون توجه نکردی. مثلا یه فولدری رو باید باز میکردی که همه این اپلیکیشن ها توش بوده، هیچ وقت فکرش هم نکردی که این فولدر رو داری که توش هر اپلیکیشنی که لازم داری اونجا هست. پس کافیه که اونها رو به حیطه آگاهیتون بیارید و نور آگاهی بهشون بتابونید. حالا که میدونی این فولدر رو داری، حالا که میدونی همه اپلیکیشن هایی رو که لازم داری روی تو نصبه، خب بسم الله، پس ازش استفاده کن. سالیان ساله که من مردم رو در راستای یک پارچگی و یک پارچه کردن سایه هاشون، یعنی چی؟ یعنی اون ویژگی ها و عواطف و احساساتی که اونها رو روشن یا تاریک، خوب یا بد، مثبت یا منفی میپندارن که ما بهش میگیم سایه، راهنمایی میکنم. وقتی که ما با این ویژگی ها در صلح قرار بگیریم، زمانی که اونها رو بپذیریم و بدون شرم و پوزش خواهی تصدیق بکنیم و اذعان کنیم که من این هستم، من باهوشم، یا من حسودم، یا من مسئولیت پذیرم، و خیلی چیزای دیگه، و پس از اون اوضاع و شرایط در دنیای بیرون تغییر میکنه، دگرگون میشه و رونق پیدا میکنه. برای اینکه حقیقتاً زندگی بر اساس یک پارچگی رو در پیش بگیریم، لازمه که روی سایه هامون کار بکنیم. و ما الزاماً همیشه چیزای بد رو به سایه‌مون نمیفرستیم، یا عالمه چیزای خوبمون هم میفرستیم تو سایه، مثل یه انباری میمونه که پر آتشقاله، ولی بین اونا یه 10-15 تا چیزای خوب و ارزشمند و گرون قیمت هم پیدا میشه که انداختیم اونجا و یادمون رفته. آشنایی با سایه. همه ما در یک پارچگی کاملی به دنیا میایم، در آغاز کامل و در تمامیت خودمون هستیم. به یک نوزاد شیرخواره فکر بکنید، در هر لحظه میتونه از اون ادبده کردنهای سرخوشانش که یه صداهایی که بچه ها از خودشون در میارن، یا با بازیایی که با دست و پاش میکنه و هی دست و پاشو تکون میده که پر جار و جنجاله، یا از قهقهه خنده که اشکش سرازیر میشه و از وابستگی محض به حالتی بره که کلن انگار تو دنیای خودشه و با خودش خوش لبخند میزنه و اونها به اون چیزی که هستن و واقعا احساس میکنن دسترسی دارن، میتونن خودشونو همونطوری که هستن و حس میکنن به طور کامل ابراز بکنن. برای این همینه که بچه ها به نظر ما انقدر جذاب و دوست داشتنی میان. و به محض اینکه نوزاد به دنیا میاد، شروع به تجربه زندگی میکنه، با رویدادها و موقعیتهای مختلف مواجه میشه، افکار و پیامهای اطرافیان خودشو میگیره و شرایط محیطی که درون دارن بار میان رو به خودش جذب میکنه. اونها معناسازی و تعبیر و تفسیر تمامی شرایط محیطی رو آغاز میکنن کم کم. برای همینه که میگن آدم ها وقتی که به دنیا میان مثل فرشته ها هن، دوتا بال دارن و هر چقدر که بزرگتر میشن از میزان اون خلوص و اون پاکی و فرشتگون بودنشون کم میشه و بالهاشون کوچیک میشه و بیش از 90% آدم ها دیگه بالهاشون رو از دست میدن. خیلی معدود هستن که همچنان فرشتوار میمونن و بزرگ میشن. دیدیم که این جریان ممکنه چه تأثیراتی بر زندگی افراد داشته باشه. ما شروع میکنیم به طرد و نپذیرفتن یک به یک جنبه هایی از آنچه که هستیم و در مورد حق طبیعی خودمون که بودن در تمامیت به سازش میرسیم و به کمتر از اونچه که حقمونه راضی میشیم و از این پس این کودک زخم خورده است که نمایش رو بازی میکنه و باعث میشه که ما دست به کارهایی بزنیم، یک کج خلقیایی کنیم که همشون نتیجه همین کامل نبودنمونه، که ما آنچه را که پیش از این داشتیم مالکیت و تصدیق تمامی جنبه های خودمون رو خواهانیم، ولی این کار رو نمی کنیم یا نمی تونیم این کار رو بکنیم. تا زمانی که 20 ساله میشیم زندگی خودمون رو صرف اون میکنیم که کدوم بخش های وجود خودمون رو توی اون کوله باری که بر دوش میکشیم بذاریم و باقی عمرمون رو بعد از 20 سالگی در تلاشیم که همه این بخش هایی رو که گذاشتیم توی کوله پشتیمون بیاریم بیرون و دوباره اونا رو زندگی کنیم. اینو رابرت بلای میگه. اغلب اوقات واقعه یه رویداد خاص و همچنین معنایی که ما ساخته و پرداختیم رنگ میبازه و در سایه های ذهن ناخودآگاه ما میمونه. در دسترس نبودن آنها به این معنا نیست که از ذهن ما خارج شدن یا پاک شدن یا دیلیت شدن. این باورها در ذهن ناخودآگاه ما که خیلی خیلی قدرتمندتر از ذهن خودآگاه ما جا گرفتن. اگه یادتون باشه فروید میگه تقسیم بندی ذهن خودآگاه و ناخودآگاه مثل یه کوه یخی خیلی بزرگه که فقط اون قسمت قله‌اش که حدود مثلا 1/10 این کوه یخیه و از آب بیرونه ذهن خودآگاه ماه و باقی این کوه یخی که زیر آبه و ما نمیبینیمش که 90% کوه یخی رو تشکیل میده ذهن ناخودآگاه ماه. و حالا شما میتونید تصور کنید که قدرت ذهن ناخودآگاه نسبت به خودآگاه در واقع 9-1. و این چیزهایی که ما انداختیم تو سایه در اینجا جا گرفتن، یعنی تهنشین شدن توی ذهن ناخودآگاه ما و اونها چنان قوی هستند که انگیزه رفتارها، تصمیمها، انتخابها و الگوهای خودتخریبی و افکار محدود کننده ما میشن و قدرت زیادی رو در زندگی ما اعمال میکنن. اونها هستند که تعیین میکنن که ما قادر به ایجاد چه چیزی هستیم یا قادر به ایجاد چه چیزهایی نیستیم، کیفیت روابط ما چطوری باید باشه و چه مقدار ثروت و فراوانی باید توی زندگیمون باشه یا متحمل چه درد و رنجهایی بشیم. همینطور تعیین میکنن که از چه میزان موفقیتی توی زندگیمون بهره‌مند بشیم یا محکوم به تحمل چه شکستهایی هستیم. سایه های ما از این طریق شکل میگیرن، از طریق پیام هایی که از دیگران گرفتیم که در واقع از اون خانواده اولیه‌مون، از پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، خاله، کسایی که دور و بر ما بودن از زمان نوزادی تا زمانی که بزرگ شدیم، تعابیر و تفاسیری که خودمون ساختیم که همون داستان من بود، یعنی به ما گفتن شلوغ نکن، مثلا پدر مادرمون گفتن ما درس داریم یا کار داریم، سر صدا نکن یا آرومتر بازی کن، و ما فکر کردیم که به ما میگن که تو خوب نیستی و برای خودمون این داستانو ساختیم که پس من خوب نیستم، اینا منو دوست ندارن. شرایط محیطی که در اون بار اومدیم که حالا با توجه به اون رفتارهایی که با ما شده توی اون محیط، ما یه سری سایه برامون تشکیل شده، تجربه هایی که با اونها مواجه شدیم، باورهایی که دیگران به ما یاد دادن و ما اونا رو گرفتیم یا پذیرفتیم، حالا این دیگران میتونه خانواده باشه، مدرسه، مذهب، فرهنگ، جامعه، همه اینها، و اون چیزهایی که ما بابتشون خیلی تمجید و تحسین شدیم، آفرین گرفتیم یا بابتشون تنبیه شدیم یا تمسخر شدیم، و همه اون چیزهایی که دیدیم که دیگران بابت اونها تمجید شدن یا تحسین شدن یا مسخره شدن. و اگه مثلا ما دیدیم که یه نفر دروغ گفته و دعواش کردن، تنبیهش کردن که این کار بدیه، نباید این کارو کنیم، ما اینو دروغ گفتن رو انداختیم تو سایه، برای اینکه دیدیم که خب اگه پس ما هم دروغ بگیم ما رو هم تنبیه میکنن. و از اونجایی که ورودی های بیرونی به ایجاد معناهای درونی منجر میشن، ما خودمون رو به پیچ و تاب میندازیم، تحریف میکنیم و بخشایی از خودمون رو طرد میکنیم یا پنهان میکنیم. ما یاد گرفتیم که نور خودمون و تاریکی خودمون رو هر دوشو پنهان کنیم. شما شاید از پدر مادرتون یاد گرفتین که خوب نیست که موفق باشی یا زیادی موفق باشی یا یه فرد مثلا تو چشم باشی، خیلی بارز و متفاوت باشی. ممکنه که بهت گفته باشن که خودتو بزرگتر از اون چی که هستی نبین، یا مثلا پاتو به اندازه گلیمت دراز کن، یا هیچ کسی آدمایی رو که خیلی به خودشون مینازن و دوست نداره. شاید هیچ کس حتی اینا رو مستقیم به شما نگفته باشه، اما تجربیاتی داشتین که این تصمیم رو ناآگاهانه در شما ایجاد کرده که اگه مثلا ویژگی بارز و شاخصی داشته باشی یا خیلی به چشم بیای یا یه فرد بزرگ و متمایز باشی یا خیلی ثروتمند باشی یا خیلی معروف و مشهور باشی، مثلا همه اینها خطرناکه. ممکنه شما یه کودکی بودین که گل سرسبد فامیل بودین، خیلی خوشگل بودین، خیلی زرنگ بودین، خیلی بچه خوب و دوست داشتنی بودین و خواهر و برادراتون به خاطر اینکه شما در کانون و مرکز توجه بودین به شما حسودیشون میشده. شما به طور ناخودآگاه نتیجه گرفتین و واسه خودتون یه داستان من درست کردین که مثلا به این شکل: اگه موفق باشم دیگران به من صدمه میزنن، و نور خودتون رو منکر شدین، یعنی این نورتون رو فرستادین تو سایه موفقیت، موفق بودن، دیده شدن. یا شاید شما کودکی بودید که بهترین بازیکن تیم ورزشی مدرسه‌تون بودین و در یک لحظه کلیدی توی یه بازی مهم دچار اشتباه شدین و به این نتیجه رسیدین که اگه من توی کاری متمایز باشم و در اون بدرخشم، بالاخره یه لحظه‌ای میرسه که من دیگران رو ناامید کنم. و این کلیدی بودن و این بهترین بودن توی تیم ورزشی رو یا تو هر چیز دیگه رو فرستادین توی سایه‌تون. زندگی در یک پارچگی به معنی اینه که شما میپذیرید هر آنچه را که بهش نیاز دارید در درون خودتون هست. درون شما موفقیت هست، شکست هم هست. درون شما مهربانی هست، نامهربانی هم هست. درون شما نور هست، تاریکی هم هست. تاریکی و نور، زمان و مکان برای همه چیز مهیاه و هنگامی که شما تمامی اینها رو بپذیرید، در نهایت میتونید انتخاب کنید که چه زمانی از کدوم بخش خودتون باید استفاده کنید. پذیرفتن یک خصیصه مثبت که اون رو انکار کردین یا اون رو در خودتون نمیبینید اغلب خیلی ترسناکه، چون این مستلزم اینه که تمامی قصه ها و بهانه ها رو پشت سر بذارید. برای بعضی از افراد پذیرفتن یک ویژگی که با واقعیت بیرونی در تضاده غیر منطقی میاد و به نظرشون احمقانه میاد. برای مثال ممکنه که براتون سخت باشه که بپذیرید که شما یه آدم موفقید ولی در این حال قرض دارید، قرض و بدهی دارید کلی. یا ممکنه براتون چالش برانگیز باشه که بپذیرید دوست داشتنی هستید ولی در همزمان شما تنهایید و کسی تو زندگیتون نیست. و برای من مثل خیلی از آدمای دیگه این واقعا غیر منطقی بود که بپذیرم که من لاغر و نحیفم، در حالی که همیشه با وزنم مشکل داشتم. یا وزنه عددی رو نشون میداد که به هیچ وجه مربوط به یه فرد لاغر نبود. اما چنان که دبی در کتابش نیمه تاریک وجود که ما قبلا این کتاب خوندیم و دربارش حرف زدیم و توی اپیزودهای قبلی پادکست هست و میتونید بهش مراجعه بکنید و کتاب بسیار بسیار ارزشمندیه، دبی توی این کتاب گفته که اگه شما فرد لاغر درون خودتون رو نپذیرین، اون هیچ وقت نمیتونه نمایان بشه و خودشو نشون بده. اگه شما مجرد هستید و میخواید که متأهل باشید، باید که جنبه متأهل وجود خودتون رو بپذیرید. وقتی که یک خصیصه رو در درون خودتون نمیپذیرید، دسترسی به اون رو از دست میدید. اگه تمامی آنچه هستیم برامون گرامی و ارزشمند نبوده و به اون احترام نذاشتیم و نذاریم، این باعث میشه که ما از یک پارچگی یا کلیت خودمون خارج بشیم و برای بازگشت به یک پارچگی با کلیت خود ما باید به این درک و فهم بنیادی برسیم که درون هر یک از ما همه آنچه در دنیای بیرون میبینیم وجود داره. و این خیلی نکته مهمیه بچه، ما در جهان هستیم و جهان در درون ماست. ما هر ویژگی، خصیصه، احساس یا عاطفه‌ای رو که در دیگران می‌بینیم رو درون خودمون داریم و اگه اون رو می‌خوایم فقط کافیه که اون رو در وجودمون بپذیریم تا شکوفا بشه و خودشو نشون بده. اما یه پرسشی که پیش میاد اینه که آیا شما به اون دسترسی دارید، به اون خصیصتون یا نه؟ برای دسترسی، یا بهتره بگم دسترسی دوباره به یک ویژگی، شما باید در ابتدا ویژگی هایی رو که نپذیرفتید رو آشکار بکنید، چه در مورد ویژگی های مثبت، چه در مورد ویژگی های منفی. و برای این که بدونید اونها رو ترک کردید و تردشون کردید و نپذیرفتید، باید ببینید زمانی که متوجه وجود اون خصلت یا ویژگی در یک آدم دیگه میشین، فقط به سادگی از وجود اون در وجود خودتون مطلع میشید. یا اینکه اون ویژگی شما رو تحت تاثیر قرار میده و آیا وجود اون خصلت شما رو عصبانی و خشمگین میکنه یا شما رو دچار احساس شور و هیجان میکنه. اگه پای یه خصلت منفی در میونه که شما اونو نپذیرفتین، شما براشفته میشین، تحریک میشین تا یه واکنش نشون بدید. وقتی که مثلا از اینکه یه کسی میتونه تا این حد سنگدل باشه، ظالم باشه یا ضعیف و تنبل باشه یا بیمسئولیت باشه عصبانی میشید. اگه مسئله در مورد یک خصیصه مثبت پذیرفته نشده باشه، شما به هیجان میایید و وجود این خصلت در دیگران به شما انگیزه میده، انگار اشتیاق پیدا میکنید و شما از شهامت، از انضباط یا از اعتماد به نفس یه شخص دیگه شگفت زده میشید. و وقتی که این دوتا حس در شما به وجود میاد، اون خشمگین شدنه یا این مشتاق شدنه، این یعنی شما عین همون ویژگی رو داری در خودت ولی اونو فرستادی تو سایت. حالا توی گام بعدی لازمه که بتونی این ویژگی رو بپذیری، اونو در خودت ببینی، پیداش کنی تا این خصلت از اون نهانگاه تاریکی که توش قایم شده در اعماق شخصیت تو بیاد بالا و بیاد بیرون. پس سعی کنید یادتون بیاد که چطوری احتمالاً در گذشته این ویژگی رو نشون میدادید و کجاها در واقع توی زندگی شما بوده. یا اگه نمیتونید، چیزی یادتون نمیاد، ببینید که چطور میتونید این ویژگی رو الان بیارید تو زندگیتون و از خودتون نشون بدید. یادتون باشه که هر ویژگی از زمان تولد توی ما بوده و هست، همون اپلیکیشن هایی که گفتم روی ما نصفه، یادتونه؟ پس شما فقط ادراک خودتون رو از بعضی از اینا از دست دادین، یادتون رفته، ولی حالا وقتش رسیده که اونها رو دوباره به خودتون یادآوری کنید، پیدا کنید، از گوشه کنارایی که رفتن قایم شدن و تهنشین شدن و روشون خاک نشسته که دیگه دیده نمیشن، اینا رو گردگیری کنید، بیارید بیرون و ازشون استفاده کنید. برای اینکه به جایی برسید که من آن هستم و اینو متوجه بشید، لازمه که ببینید که چگونه واجد اون خصلت و ویژگی هستید. گام بعدی چیه؟ که به باور من حیاتی ترین بخشه در این که بتونیم یه ویژگی رو با روان خودمون یک پارچه بکنیم، اینه که بتونیم اون ویژگی رو با شور و شعف بپذیریم. این پذیرش رو با یافتن هدیه اون ویژگی برای خودمون انجام میدیم، به طوری که تشخیص بدیم که اگه این ویژگی رو در خودمون بیدار کنیم و ازش استفاده بکنیم، چه دردی از ما دوا میکنه و چه کارهای بزرگی میتونه برای ما بکنه. حالا این موارد رو در نظر بگیرید. اگه نیاز باشه که حد و مرزهایی رو در روابط خودتون ایجاد بکنید یا یه اوقاتی رو برای خودتون بذارین، آیا خودخواه بودن به درد شما نمیخوره؟ آیا به جای اینکه خشمتون رو قورت بدین و بعد به صورت پرخاش شدید اون رو نشون بدین، اگه بیاید باهاش یه رابطه سالم و دوستانه برقرار کنین و به موقع و همون جایی که باید در زمان و مکان مناسب این خشم رو نشون بدین، آیا برای خود شما و اطرافیانتون نتیجه بهتری نداره؟ اگه میتونستید قبول کنید که هر کسی از جمله خود شما بی‌مسئولیته، آیا هنوزم احساس میکردید که لازمه همیشه از همه چیز و همه آدم های دور و برتون مراقبت کنید؟ یا آیا در این صورت میتونستید به خودتون فرصت استراحت بدید یا یه کاری رو انجام بدید که خودتون دوست دارید فقط واسه خودتونه؟ اگه میتونستید به خودتون اجازه بدید که نیازمند و ضعیف باشید، میتونستید درخواست کمک بکنید؟ آیا بهتر و خوشایندتر نیست که خودمون رو حساس و بی‌دفاع و آسیب پذیر ببینیم تا اینکه بخوایم همه کارها رو خودمون انجام بدیم و زیر بار فشار اون کارها له بشیم؟ اگه هوش سرشار، شوخ طبعی، اعتماد به نفس یا سرخوشی رو در خودتون میپذیرفتید، فکر میکنید که به نفع خودتون، نزدیکاتون، خانوادتون و کل دنیا نبود؟ به همه اینایی که گفتم فکر کنید. اگه لازمه برگردین دوباره گوش بدین، بر خودتون یادداشت کنین. پذیرفتن همه ویژگی‌ها درست مثل اینه که ما تمامی ابزارها رو توی جعبه ابزارمون داریم، اما تنها بتونیم از اونایی استفاده کنیم که در دسترس ما هستن. برای دسترسی داشتن به همه اونها لازمه که هدیه هر خصلتی رو متوجه بشیم. بعضی از افراد نگران اینن که مثلا اگه این ویژگی رو بپذیرن، مثل سونامی ویژگیه میاد اینا رو دربر میگیره و بهشون غلبه میکنه و اینا رو تسخیر میکنه. ولی پذیرش سایه اینطوری نیست. مثلا اگه شما نامهربان بودن خودتون رو بپذیرین، تبدیل به یک هیولای بیرحم نمیشین. با پذیرش سایه اگه نیاز باشه که کمی یا گاهی یه جاهایی خودپسند باشید برای اینکه از خودتون دفاع کنید یا نبگید، دیگه شما به این ویژگیتون دسترسی دارید و این برای شما موهبت خودخواه بودنه. شما قادر خواهید بود که این ابزار رو از جعبه ابزارتون بیارید بیرون، ازش استفاده کنید و وقتی هم که کارتون باش تموم شد برش گردونید بذارید سر جاش. پرتش نمی کنید بیرون یا نمیندازیدش تو صداش قالی یا نمیندازیدش تو انباری، میذاریدش تو جعبه ابزارتون. خب شاید یه بار دیگه دوباره بهش احتیاج پیدا کنید. بدون دسترسی به تمامی این ویژگی‌ها، ما توانایی انتخاب خودمون رو از دست میدیم. قدرت من اینجور یا آنجور هستم اینه که به شما حق انتخاب میده. یه جایی لازمه که من خشمگین باشم، یه جایی لازمه که من نامهربون باشم، یه جایی لازمه که من خودخواه باشم برای اینکه از حقم دفاع کنم، یه جایی لازمه که من گذشت کنم، مهربون باشم، همه اینها. پس خوب و بدی وجود نداره. اگه هر چیزی رو همون جایی که باید در جای درست و در زمان درستش استفاده بکنیم، اصلا خوب و بد مفهومی نداره. من واقعا که هستم؟ سامانتا تک فرزندی بود که در 7 سالگی والدینش از همدیگه جدا شده بودن. به عنوان دختر نوجوانی در این سن نمیتونست درک بکنه که طلاق والدینش ربطی به اون نداره و در ذهن کودکانه خودش رو دلیل جدایی اونها میدونست و علتش این بود که یه چیزی در او غلط بود. سامانتا با مادر خودش که بیماری ذهنی داشت زندگی میکرد و از این شرمنده بود که چرا خانواده او مثل خانواده باقی همکلاسیاش نیست. سعی کرد تا با بقیه هماهنگ بشه، ولی همیشه حس میکرد که درست مثل مادرش چیزی در مورد اونم غلطه و با بقیه فرق داره. پس به مواد مخدر، مشروبات الکلی و روابط جنسی روی آورد. روابط جنسی راه گریزی برای او محسوب می شد و دارویی بود که می تونست موجب بشه تا او حتی برای مدت کوتاهی احساس کنه که خواستنیه. او با مردان زیادی روابط زودگذر برقرار کرد. یه بار هم او به سمت یه زنی جذب شد، اما به خودش اجازه نداد تا این حس رو دنبال بکنه چون نمیخواست متفاوت باشه. سامانتا به کالج رفت و کسب و کاری به عنوان برگزار کننده مراسم به راه انداخت، مثل ایونت پلانینگ یا ایونت پلانر، و عاقبت جیم را ملاقات کرد و با او ازدواج کرد. جیم با هر کسی که سامانتا پیش از این قرار ملاقات میذاشت متفاوت بود. اولین باری بود که سامانتا احساس کرد که کاملا توسط یک مرد دیده شده. کمی بعد جیم عاشق سامانتا شد و هر آنچه را که در وی می‌دید پذیرفت. در چشمان جیم هیچ چیزی در مورد سامانتا غلط نبود. خیلی طولی نکشید که اوضاع خراب شد. جیم به فردی نیازمند و محتاج تبدیل شد. او اصرار داشت که سامانتا براش آشپزی بکنه، لباساشو اتو کنه و اگه سامانتا امتنا میکرد، جیم او را متهم میکرد که اونو دوست نداره. سامانتا میخواست که از جیم جدا بشه، ولی بعد از اینکه پسرشون به دنیا آمد، سامانتا تحمل اون رو نداشت که اونو در معرض درد و شرم این که با بقیه بچه ها متفاوته قرار بده. بنابراین موند و اون شرایط رو تحمل کرد. سامانتا در مواجهه با گرایشاتی که در خود میافت و با گرایشات اکثریت جامعه تفاوت داشت، دچار آشفتگی میشد. نمیتونست با خودش کنار بیاد. نمیخواست با دیگران متفاوت باشه. وقتی این مسائل رو با جیم در میون گذاشت، جیم عصبانی میشد و به اون میگفت که تو مشکل داری و اگه بخواد خانواده رو از هم بپاشه و به دنبال گرایشات خودش بره، یه چیزی در اون غلطه. جیم به اون میگفت که در این صورت او مورد تنفر قرار میگیره و پسرشون بابت داشتن والدینی که از هم طلاق گرفتن و مادری که با دیگران متفاوته طرد میشه. سامانتا به همراه جیم رفتن نزد یک روان درمانگر تا بر روی بهبود وضعیت زندگی مشترکشون کار کنن. اون نمیخواست زندگی خانوادگی پسرشون رو از هم بپاشه، اما روان درمانی نتونست مسائل اونا رو حل بکنه و سامانتا و جیم از هم جدا شدن. بعد از طلاق سامانتا باز هم با گرایشات متفاوت خودش مواجه شد و نتونست با اونها کنار بیاد و در این زمان بود که شروع به کار بر روی سایه هاش کرد. یکی از اولین موضوعاتی که سامانتا نیاز داشت تا بر روی اون کار بکنه، پذیرش همون بخشایی از وجودش بود که با دیگران متفاوت بود. اون باید به دختر کوچیکی که احساس طرد شدگی میکرد و از اون میترسید که فردی متفاوت باشه دست پیدا میکرد و همچنین باید درک میکرد که متفاوت بودن میتونه یه موهبت باشه. اگه متفاوت بودن موجب میشد که شما منحصر به فرد و استثنایی باشید چی؟ این خوب نبود به نظرتون؟ سامانتا باید متوجه میشد که او فقط یه زندگی داره و پسرش هم داستان خودشو داره. سامانتا با تلاش در محافظت از پسرش، از درد و رنجی که خودش در کودکی متحمل شده بود، اجازه نداده بود که خودش از زندگی که دوست داشت و در اون احساس دوست داشتنی بودن می کرد بهره‌مند بشه و به دنبال اون چیزی که حقیقتاً خواهان آن بود بره. طی چند ماه سامانتا تغییرات چشمگیری توی زندگی خودش به وجود آورد. تمامی آنچه حقیقتاً بود رو با شور و اشتیاق پذیرفت و عاقبت در یک پارچگی زندگی کرد. بعد از اینکه به بخش‌هایی از خود که طی سال‌ها پنهان کرده بود دسترسی پیدا کرد، به نظر سرزنده‌تر، شادتر و سرشار از عشق می‌آمد. شما چه چیزی رو هنوز پنهان کردید؟ نیاز دارید تا روی کدوم ویژگیتون نور آگاهی بتابونید؟ اگه میتونستید به تمامی جعبه ابزار خودتون بدون احساس ترس و شرم و ناامیدی دسترسی داشته باشین، چی میشد؟ چه اتفاقی میافتاد؟ باور کنید، تلاش برای خلاصی از دست بخش‌هایی از خودمون که اونها رو دوست نداریم یا به نظرمون غلط و نامناسب میان، فقط وقت تلف کردنه. یکی از گفته هایی که من خیلی دوست دارم اینه که خداوند یا الوهیت یا کائنات به ما هیچ بخش زیادی و اضافی نداده. اون کودک کوچک حساس درون ما اینو نمیدونه. اما زمان رشد کردنه. زمان این که قدرت من هستم رو دریابیم و تمامیت آنچه قرار بوده باشیم رو بفهمیم و بپذیریم و از اون لذت ببریم. زمان اون رسیده تا از هوش سرشار تمامیت وجود خودمون بهره ببریم و با تمامی آنچه که هستیم، احساس میکنیم و میتونیم باشیم، در یک پارچگی زندگی بکنیم. پس قدرت من هستم درونتون رو شعله ور بکنید.